والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جهت سوم از بحث به این عنوان شرطیت قصد در شروط متعاقدین، جهت ثالثه در این که اگر آقای وکیل با اعمال نفسه لغیره لموکله عن غیره، اگر آمد و این چنین بیع کرد، گفت من این مال خودم را میفروشم برای به طوری که ثمنش بشه برای اون موکل من، برای اون کسی دیگه، مال خودشه ولی میخواد بفروشه به طوری که بشه نتیجهش برای دیگری، ما عکس کاری را که غاصب میکنه، غاصب مال دیگری را میفروشه برای خودش، اینجا این آقا عکس فعل غاصب، مال خودش را میفروشد برای دیگری. خب آیا این چنین معامله ای یقع صحیحاً یا یقع باطلاً یا یقع، یعنی یقع صح، قول اول این که یقع صحیحاً از او، یعنی واقعاً این وقتی فروخت ثمنش میره در جیب او که برای او فروخت، یا یقع باطلاً صحیح نیست مثلا، یا یقع قول سوم یقع صحیحاً ولی از خودش نه از او، اینم یک قول. لغیره لغو میشه، اصل معامله صحیحه، ولی اینکه یقع عن غیره یا لغیره سمن داخل میشه در کیسه دیگری، اینش اشتباه میشه، این از بین، این در کار نیست. یقع لنفسه آخه اگه وکیل نشو باز اجازه میخواد، چون تملک انسان هم قبول میخواد، قبولم تا این وکیل نباشه او باید اجازه بده، فا اگر وکیل نبود او اجازه قبول داره، یکی چیزی که قبول داره مالک بشه یه ثمنی را. بله مال کسی مال خودش را از طرف میفروشه به دیگری، ولی میفروشه به این طور که از طرف غیرش میفروشه نه از طرف خودش، میگه این مال مال منه، واقعا مال خودشه، خارجی مال خارجی داره مال خودش، این مال رو میفروشه به دیگری علا ان یکون این بیع از طرف زید، فرض میکنه که این مال که انه مال زیده، با اینکه مال زید نیست مال خودشه، برای زید میفروشه. آیا میشه کسی مال خودش رو برای دیگری بفروشه که سمن وارد بشه در کیسه دیگری در مقابل این مسمنی که از کیسه این میاد بیرون، سمن وارد بشه در کیسه دیگری، قصد بکنه بیع مالیه لغیر، عکس کاری را که غاصب میکنه، غاصب مال دیگری، مال کسی را غصب کرده، میفروشتش برای خودش نه برای دیگری، اون خود سمنش خودش بگیره، اونو میگن بیع غاصب. اینجا بحث سر عکس بیع غاصبه، اگر هر آینه این آقای وکیل مثلا یا فضولی یا غیر وکیل هم، وکیل مال خودش را بخواد بفروشه از طرف موکلش، به طوری که این مال نتیجهش و سودش و ثمنی که حاصل میشه ازش وارد بشه در کیسه موکل، این چنین بیعی جائز صحیحه. فیقع للموکل، یقع للموکل، مثل جایی که انسان بعض وقتا اینجوری میشه، میگه با این شاید عرفیت هم داشته باشه، به کسی بگه این مال منه برای خودت بفروش، مال رو برای خود بفروش، یعنی بهش وکالت میده که این مال رو از طرف مالک برای خودش بفروشه، اینجوری میشه در حقیقت. به ما هو وکیل یبیع مال الموکل لنفسه، که نفسش غیر مالکه، در اون طرف هم تصور داره، بله و اون طرف هم میشه پول میده در مقابل این که ثمن از خودشه ولی مسمن بره در کیسه دیگری. آیا این چنین مواردی که عکس غاصبه، یعنی کسی میخواد یه چیزی رو به دیگری بده، حالا یا ثمن بره در کیسه دیگری یا مسمن بره در کیسه دیگری، این ثمنش پرداخت کنه، یه پولی رو میده میگه مثلا با این پول یه چیزی رو برای خودت بخر، میگه با این پول برو یه چیزی رو برای خودت، با این پول مال مالکه، مال موکله، ولی مبیع که مثمنه میره در کیسه غیر مالک. آیا این چنین معامله ای، حالا یا مباشر خودش باشه مالک یا به توکیل مثل این مواردی که گفتیم، که اینا همه عکس بیع غاصبه. در غاصب غیر مالک مال دیگری را برای خودش میفروشه غصبا. اینجا میخوام ببینیم آیا مالک میتونه این کاری بکنه که مالی را که مال خودشه و به دیگری داره میفروشه، یا مباشرتن یا با دادن وکالت به کسی، جوری بفروشه یا جوری ثمن قرار بده، جوری عوض یا معوض قرار بده که اون مقابلش داخل در کیسه غیر بشه، نه داخل در کیسه خودش. آیا این چنین معامله صحیحه یا باطله؟ اگر صحیحه، یقع للغیر، اون چیزی که این آقا قصد کرده که نتیجهش و بهرهش، حالا چه ثمن چه مثمن، برای غیر مالک باشه، غیر خودش باشه، آیا این درسته؟ صحیحه به این شکل که یقع صحیحا، به همون طوری که میخواد. قول دوم که یقع باطلا، اصلا لا یقع، نه از برای این میشه، نه از بس معامله باطله. قول سوم که یقع صحیحا ولی للمالک، یقع صحیحا ولی از برای مالک یقع، نه برای اون غیر. قید لغیره این لغو میشه، فزاید میشه. این سه قول در این مسئله آقایون قائل شدن، یعنی هر سه قول در این مسئله هست. قول به بطلان مطلق را نسبت میده برحوم شیخ به مرحوم صاحب محقق توستری، از ایشون نقل میکنه یقع باطلا. قول به صحت للمالک را خود ایشون اختیار میکنه که اقوا این است که یقع صحیحا ولی للمالک نه للغیر. قول به صحت مطلقش هم یقع صحیحا مطلقا، یعنی برای همون کسی که قصد کرده، این قول رو هم محقق ایروانی قائل شده. در یکی دو تا حاشیه‌ای که من دیدم ایشون از بین این حواشی تنها کسی که قائل شده ایشونه که اختیار کرده یقع صحیحا، اختیار فرمودن که یقع صحیحا من للغیر، ولی چه در طرف سمن چه در طرف مسمن. این سه قول و سه وجه و سه قائل هم به هر سه این وجه در این مسئله. حالا قول به صحت یه تقریب ابتدایی داره، غیر از تقریبی که حالا آقای محقق مرحوم ایروانی میفرماید. این تقریب ابتداییش رو انجام بدیم. یه تقریب ابتدایی داره قول به صحت، و اون اینه که گفته میشه در اینجا صحت برای غیر، صحت برای غیر تقریبی داره، و اون اینه که در اینجا خب این وقتی ما در توسل به عمومات اوفو بالعقود و احل الله البیع و امثال اینها میکنیم، چون در مفهوم بیع و عقد و امثال اینها بیش از انشاء مبادله و مقابله بین دو مال چیزی دیگری که نخوابیده، اینجا هم بین این دو مال مقابله شده. حالا فایدهش تو جیب کی بره؟ فایده این مبادله این باشه که مالک تو جیب مالک بره یا تو جیب شخص سوم بره، این مفهوم بیع رو به هم نمیزنه، مفهوم معاوضه رو به هم نمیزنه. اینجا معاوضه یا عقد یا بیع انجام گرفته، فایدهش هم تو جیب کسی دیگه که رفته. عمومات اوفو بالعقود این رو میگیره و وجهی برای حکم به بطلانش مثلا نیست. این یک تقریب ابتدایی که شاید در مکاسب این تقریب دیده باشید، برای بعد از تعبیرات شیخ اشاره به همین تقریبه، برای اثبات صحت این چنین معامله‌ای که تمسک به افق العقود بکنه و اینکه بگه در باب معامله بیش از این مقدار لازم نیست، چه برای خودش چه این برای خودش بودن نتیجه و فایده بیع یا برای دیگری بودن. میگن اینا خارج از مفاد بیعه و مقوم عنوان بیع نیست، مقوم عنوان مبادله نیست. حالا که مقوم نیست، پس بیع صادقه، عقد صادقه، اوفو بالعقود شامل احل الله البیع شامل صحیح میشه قهرن و یقع همون للغیری که مالک خواسته. و تمثیلم کردن به باب عکس مسئله، به باب غاصب. میگن شما قبول دارید در بیع غاصب میگید اگر بعد مالک اجازه داد اونجا یقع صحیحا، وقتی غاصب مالک اگر بعد غاصب اجازه داد این چنین بیعی را، یقع این بیع صحیحا در اونجا. اینجا مثل همون میشه، اینجا خود مالک این کار کرده پس از اول اجازه داده، فیقع صحیحا. مثلا اگه کسی در اونجا قرار شد که یقع صحیحا للغاصب، این بیان ابتدایی صحت بیان. قائلین به بطلان بر این بیان به این مقدار اشکال کردن که بیع حقیقتش مبادله بین دو مال در ملکیت یا اضافه، حالا که بیع مبادله بین دو مال در اضافه، در اضافه ملکیت، پس دخول مبیع در جای ثمن و دخول ثمن در و جایگزینیش در جای مبیع در رابطه مالکیت واسطی باشه. وقتی مبادله بین دو مال در مال در رابطه ملکیت و جهت اضافه مالکیت باشه، پس تا اینها جای همدیگه نشینه مبادله صدق نمیکنه، چون مبادله خارجی که مقصود نیست، مبادله تکوینی در مکان در زمان که مقصود نیست، مبادله در این صفتی که عبارت از رابطه ملکیت و اضافه ملکیت بین مال و بین مالکی، خب جایگزین شدن و جا به جا شدن این دوتا مال در این جهت، اگر این باشه عبارت از بیع و عبارت از مبادله، خب قهران این متحقق نمیشه مگر هر کدوم بره جای دیگری بشینه. و معنای این که جای دیگری بشینه این که قهران مالک سمن بشه مالک مسمن، مالک مسمن بشه مالک سمن. پس اگر هر آینه قصد کنه آقای مالک ان یقع البیع للغیر، این با قصد غیر معناش اینه که قصد مبادله حقیقی نداشته، قصد این که سمن یا مسمن بره جای این نشینه، بره جای بره داخل در ملک کسی دیگر بشه، پس این قصد مبادله نداشته، چون مبادله قوامش به اینه، حقیقتش به اینه، چون مراد اون از مبادله جا به جا شدن در رابطه ملکیته. پس اگر این کلمه لغیره را آورد با کلمه لغیره در اینجا تناقض حاصل میشه بین انشاء مبادلش، وقتی میگه بعتو این انشاء کرده جای نشین شدن دوتا مال جای همدیگر در همون رابطه ملکیت، یعنی هر کدوم از این دوتا رو در انشاء کرده این که جای در ملک کسی بره که عوض از اون مقابلش از ملک او بیرون آمده. بعد تا میگه لغیره، تا لغیره قصد میکنه و انشاء میکنه، این لغیره چون نقیز اونه دلیل میشه برای اینکه این آقا قصد مبادله نداشته و قصد چیزی رو کرده که نقیز امر اوله و منافیه با امر اوله با مبادله است. خب مثلا نمیتونه که نقیزه این رو هر دو با همه دو تا امر متناقض را جدا نمیتونه اراده کنه، بالاخره یا این اراده کرده یا او، یا اراده کرده مبادله را، یعنی اینکه او بیاد جای این بشینه از نظر رابطه ملکیت، یعنی در ملک خودش باشه، یعنی بیا اول نفسه، یا قصد کرده یا این را قصد نکرده، اون ضد این قصد کرده داخل در ملک دیگری بشه بدون اینکه داخل در ملک خودش بشه، هم این را قصد کرده و هم ضد این را یا نقیض این را کرده، دو شیء دو انشاء متناقض و مختلف را نمیتونه هر دو را قصد جدی داشته باشه. قهران اگر لغیره را آورد جدا هم قصد لغیره داشت، معناش اینه که قصد مبادله نداشته حقیقتا، پس قصد مبادلهش در اینجا سوری بوده، جدی نبوده، قصد جدی مبادله را نداشته. حالا که قصد جدی مبادله نداشته پس معامله باطله، چون انشاء مبادله جدا نکرده بلکه فقط لفظ مبادله یا بیع را به کار برده بدون اینکه قصد کنه تحقیق اون مبادله را، فیقع باطلا. اینم وجه خدای میگه بعتو بخدر این که میگه انشاء این انشاء رو شما از کلامش در میارید، گفت بعتو لغیری، بعتو معناش اوله قصد کرده بره، لغیری معناش دومه، دو تا شیء دو تا لفظی که معانی معناشون دو معنای انشائی متناقض با هم، این دو تا رو تحت انشاءش آورده. خب اینجا میگیم هر دو رو با هم نمیتونه انشاء کنه، بناشد بیع معناش مبادله باشه، معنای مبادله هم نشستن مال در جای عوض، یعنی وقتی میگه بیع تو یعنی لنفسی، اینجوری میشه بیع تو یعنی بیع تو لنفسی، یعنی اینجوری گفته بیع تو لنفسی ولی غیری، اگه اینجوری میگو میگفت بعت لنفسی و لغیری. شما چی میگفتید؟ میگفتید تناقضه. احسن. لنفسی در بعت خوابیده. قائل به قول ثانی اینجوری میگه صاحب بقاوی است که لنفسی در بعت خوابیده، چون فرض کردیم که بیع مبادله بین دو مال است در جهت اضافه، نه مبادله در مکان یا در فواید و نتایج و برکات، این که نیست، مبادله در جهت اضافه است. پس قوام مبادله و قوام بیع اینه که ثمن و مثمن جای همدیگه رو بگیرن. پس این اگر این رو میفهمه، که میفهمه و داره انشاء میکنه، قصد جدی هم بهش داره، وقتی میگه بعتو کنه و گفته بعتو لنفسی، لنفسی رو نیورده، چون خود بعت داله بر لنفسی بوده، بعتو لنفسی، یا بگید للمالک، اینجوری میشه بعتو، وقتی گفته یعنی بعتو للمالک، چون مبادله قوامش بینه که یدخل فی کیس المالک، ما خرج مقابل ما بدل ما خرج من کیسه. پس وقتی میگه بعتو یعنی بعتو للمالک، بعد میگه لغیر المالک، مثل که اینجوری گفته، گفته بعتو للمالک ولغیر المالک، و این تناقض دیگه. خب پس اینجا اینجوری میگیم، خیلی خب لا بأسه به، این بهتر دیگه میشه. پس بنابراین یا هر دو رو اراده کرده، که این خودش فی نفسه اراده کردن دو تا انشاء متناقض محاله جدا، یک کسی دو تا معنای انشاءی متناقض رو با هم اراده بکنه محاله، یا قصد کرده اولی را قصد نکرده دومی را، لغیره مجرد لفظ، پس برای خودش فروخته، قول سوم وقت درست میشه، برای اون نفروخته، یا واقعا برای اون لغیره مقصودش بوده و مبادله قصد نکرده، پس قصد مبادله نکرده، پس بازم معامله انشاء باطله. قصد کرده چیزی را که لیس مبادلتن ولا بیعن، پس تمسک به احل الله البیع و وفو بالعقود و امثال اینها در اینجا بی جا میمونه. این هم وجه قول به بطلان. وجه قول به صحت که قول سومه اینه که در اینجا یقع صحیحان ولی للمالک لا لغیر المال، لا لغیر، لغیرش باطله لغوه. یه قول اول، این قولی که گفتیم شاید ظاهر مرحوم شیخ این باشه که در اینجا وقتی گفت بعتو، میگن چون این آقا مالک بوده و ها، قبل از که بریم سر قول سوم، مسئله وقت اینجا گفته میشه که شما نقض به در این بنابر قول به بطلان که قول صاحب مقابیسی، یه اشکالی وارد کردن و اون این که پس شما که در اینجا قائل به بطلان شدید، چرا در باب بیع غاصب قائل به صحت شدید؟ در بیع غاصب شما قائل به صحت شدید اونجا با اجازه مالک، ولو از قائل به صحت برای مالک، گفتید بعد اگر مالک اجازه کرد این معامله ای را که غاصب با مال او انجام داده بود، فضولتن فروخته بود برای خودش، غاصب که مشخص چون غاصبه برای مالک نمیفروشه، برای خودش میفروشه، خب اونجا اگر هراین این انشاء درست نبود، درست نباشه، چطور چگونه شما در باب اواصل میگید بعد که مالک اجازه کرد این بیع را، یقع للمالک و یقع صحیحا للمالک، و اینکه در اینجا شما قائل میشید بر این که لا یقع صحیحا یقع باطلا، این اشکال، این اشکال این شکلی جواب دادن که در اونجا در باب انشاء، در اونجا آقای مالک، آقای غاصب قصد جدیش میاد واقعا به در بیه، چرا؟ چون غاصب میاد در باب اینکه مال دیگری رو وقتی میخواد بفروشه برای خودش، خودش رو تنزیل میکنه منزله مالک ادعاءا، میگه من مالکم، من اون مالک حقیقی این مالم، غاصب که نمیگه این مال من غصب کردم، اگه بگه مال غصب کردم کی زدش مال رو نمیخره، میگه این مال منه میخوام بفروشم. پس ینزل نفسه منزله المالک، خودش ادعاءا نازل منزله مالک قرار میده، و یبیع للمالک، در حقیقت یبیع لنفسه بما انه مالکون، فقط در تطبیق عنوان مالک بر خودش، در این تطبیق یک دروغی میگه، یک ادعای خلاف واقعی میکنه، و الا برای مالک میفروشه، مبادله میکنه بین دو مال، برای مالک میفروشه ولی خودش را مالک قرار میده، که منم اون مالک. خب پس در اینجا انشاء جدی بیع برای مالک شده، ولی اضافه بر او آمده یک ادعای دروغین هم شده از طرف این غاصب که با منم اون مالکی هستم، پس قصد مبادله شده. غاصب قصد مبادله حقیقی بین این مال و بین این دو مال به لحاظ مالکین واقعیش داره، ولی ادعای زائدی که داره که اون ادعاش دروغ است و لغو است و لایق و صحیحا، این که حالا ادعا میکنه که اون مالکم منم، بعد که مالک حقیقی آمد امضا کرد شرایط صحت عقد تمام میشه، چون مبادله انشائی بین مالین به لحاظ دو مالکین حقیقی نشون دو جهت اضافه حقیقی که اون انشاء شد از طرف غاصب. اجازه و رضا یا اذن مالک هم که شرط، با اجازه مالک فیما بعد آمد انتسب هذا البيع الى مالكه الحقيقي فيقع صحيحا. اون لازمه، اون حق تبیا درست میشه وقتی آقای مالک آمد گفت من عجز تو این بیع رو از برای خودم قبول دارم بیع رو. یه چیز آیت الله هم یه چیز زیادی همون ادعا کرده بود آقای مالک غاصب، با اون این بود که تطبیق میکرد این عنوان رو بر خودش، تنزیل میکرد خودش رو نازل منزله مالک، این تنزیلش بی خوده لغوه. باشه، یه قصد جدی، یه قصد جدی اضافی داره لغو، ما نمیگیم قصد جدی اضافی، یه قصد جدی اضافی، یک تنزیل، یه تنزیل اضافی داره، این تنزیل اضافیش لغوه. این در اونجا. خب حالا یه کسی در اینجا میگه برای اینکه خب اینجا آقای مالک هم، اینجا آقای مالک هم همین کارو بکنه، این پس باب بیع غاصب را از راه تنزیل آقایون درست کرده که در باب غاصب در حقیقت بیع للمالکه، ولی یه تنزیلی هست، ادعایی هست از طرف غاصب، اینکه این مال را که برای مالکش میخره این مالکش خودشه، این تنزیل و ادعاش کار درست کرد. پس با تنزیل و ادعای غاصب خودش را نازل منزله مالک، معامله مالک میشه، غاصب میشه درست، ولو بعد از اجازه مالک تمام اجزایش تمام میشه، انشاءش که به خود این تنزیل درست شد، امضاء مالک هم که به اجازه مالک وقف ما بعد میاد یقع للمالک. کسی میاد میگه خب این باب تنزیل را اینجا بکشیم، ما اینجا هم همین، از همین راه پیش بگه این تنزیل انقدر برکات داره و خیرات داره، خب این تنزیل رو اینجا هم بیاریم، بگیم این آقای مالک هم اینجا تنزیل میکنه غیر مالک را منزله مالک، در اینجا این تنزیل رو هم میاریم و میگیم آقای بایع مالک میگه برای این که من میخرم برای مالک ایرا، یا میفروشم از طرف مالک، ولی مالک اونه نه من، این تنزیلی که غاصب میکنه، البته او غصبن و عدوانن، این تفضلن و رحمتن و شفقتن به غیر، چون این برعکس دیگه، اینجا عکس غصبه، اونجا غصب و عدوانه، اینجا هم دادن و خدمت کردن به دیگری و تملیک دیگریست. این تنزیل میکنه خود غیر را منزله مالک، میگه اون غیری که من برای او میخرم یا برای او میفروشم، ثمنش در کیسه او بره یا مسمن در کیسه او بره، او نازل منزله او مالکه در حقیقت، پس من تنزیل میکنم او را منزله مالک. چطور غاصب تنزیل میکنه خودش را منزله مالک؟ اینجا این آقا تنزیل کنه او را، غیر را منزله مالک. چرا اینجا با این تنزیل، چرا اینجا کار درست شد؟ جواب اینه که با این تنزیل در اینجا کار درست نمیشه. چرا؟ چون تنزیل ما اینجا میخواییم بیع را برای غیر درست کنیم، اگر بخواییم بیع را برای غیر درست کنیم با تنزیل غیر مالک منزله مالک از طرف مالک، این تنزیل او که مالک نمیشه، با این تنزیل او که مالک نشد، مجرد تنزیلیست، این آقا تنزیل کرده، بالاخره اینجا مالک یه معامله انجام داده، برای مالک انجام داده، برای مالک واقعی انجام داده، ولی ادعا میکنه که مالک واقعی اونه نه من، ادعای این که مالک واقعی اونه، این ادعا که اون مالک واقعی نمیکنه، پس این اگر بخواد صحیح باشه نمیتونه صحیح باشه مگر از کی؟ مگر از مالک واقعی، چون تنزیلش لغوه، مثل که تنزیل غاصب لغو بود، تنزیل این آقا هم لغوه، یه چیز لغوه زائدش. خب وقتی این چیز لغوه، بعد این تنزیل بعد اگر اجازه کرد، این تنزیل که لغو شد در غاصب، اگر مالک اجازه کرد به اجازش شرایط صحت از مالک درست میشه، در اینجا چه اجازه بکنه او چه نکنه، چه ای آقا فیما بعد بخواد کاری انجام بده، دیگه هیچ به هیچ وجهی نمیتونیم این معامله را به غیر منتسب کنیم و بگیم این معامله شد معامله غیر، معامله غیر نمیشه چون اونم مالک حقیقی است. با این تنزیلم که با ادعای مالک که تو مالکی که ملکیت مالک نمیشه او حقیقتا، تا اجازه او یا رضای او یا موافقت او سبب بشه که یقع البیع برای او، به خلاف مجیز مالک در باب اقاصب، اونجا وقتی مالک اجازه داد یقع له چون مالک واقعا، حالا که مالک واقعا اجازهش موضوع صحت رو درست میکنه. اینجا اون آقا مالک نیست، اجنبی از مال، با این تنزیل که مالک نشد، لا یقع للمالک و یقع باطلا چون این آقا قصد حقیقیش و قصد جدیش اینه که این مال برای او انجام بگیره و قصد برای خودش در حقیقت نداره، قصد داره برای اینکه این مال برای او انجام بگیره. این قصد سبب میشه که در اینجا بگیم در حقیقت قصد جدی این معامله رو نکرده، مطلقا معامله باطله. یا اگر مطلقا معامله نباشه به نحوه مثلا خیلی بخوایم مسئله تنزیل رو هم اینجا بکشیم، این واقعا تنزیل کرده برای مالک واقعی خریده بعد گفته اوس مالک واقعی، اینجا یقع صحیحا لهو که قول سومه، لا انه یقع صحیحا للغیر. پس بالاخره قول به صحتش للغیر این قول درست نیست، لا یقع صحیحا للغیر، یا یقع باطلا محزن اگر گفتیم تهافت هست و این قصد جدی به این چنین مبادله ای نداره چون برای خودش نمیخواد بخره، خودش مال لازم نداره. پس با این کلمه للغیر کشف میشه که این آقا اصلا قصد جدی به مبادله و معامله نداره و چون مبادله قوامش به همون نشستن دو مال جای یک دیگره و این قصد او رو نداره، قصد داره که مال بره در کیسه شخص دیگری، هرچه هم تنزیل بکنه او را منزله خودش، قوام معامله در اینجا متحقق نشده که عبارت از اون انشاء بیع یا انشاء مبادله بین مالینه. تنزیل قاسم میگن لغو اگر اجازه کرد مالک، نه لغو نه، تنزیل خودش را منزله مالک لغوه، یعنی این جهتش دیگه اثر نداره. نه این معناش اینه که یه انشاء مبادله بین مالین واقعین کرده، مالکین واقعی کرده بعد، یعنی این تنزیل اثر تکوینی داشت، اثر تکوینیش اینه که اون انشاء جدی معاملش انشاء درستی بود، انشاء مبادله بود، اونش درسته، ولی این که تنزیل کرده خودش را منزله مالک، این تنزیلش بی اثر لغوه، یعنی این مالک نمیشه. بعدم که اجازه میده مالک، این مالک نمیشه، مالک میشه. نه آقای قاسم، مثل کسی که خیال میکنه این مالک، در حقیقت این اشتباه در تطبیقه، مثلا از قبیل باب اشتباه در تطبیق، این برای مالک واقعی میفروشه میگه این، ولی خیال میکنه حالا مالک واقعیش خودشه، این در جای جهل و اشتباه. غاصب این کار رو ادعاءن میکنه و عن علمن این کار انجام میده، اون جاهل عن جهلن انجام میده، غاصب عن علمن انجام میده، میگه این بین این مال هر کی مقدم مالکش باشه با اون مال من معاوضه قائلم، مبادله انجام میدم و من خودم هم صاحب این مال میدونم، خودم هم محق به این مال میدونم. اینجوری ادعا، این ادعاش چیزی زائد لغوی است، این ترتیب اثر روی تنزیلش نمیشه، ولی اثر تکوینی تنزیلش که انشاء مبادله بین ملکیتین واقعیتین للعوضین او متحقق میشه حین الانشاء، فقط اجازه میخواد از طرف مالک، به اجازه مالک متحقق میشه. در اینجا اگر گفتیم این چنین چیزی هست واقعا، آقای مالک انشاء مبادله بین مالین واقعی ملکیتین واقعیتین کرده، بعد ادعا میکنه که مالک غیره، بازم یقع له چون دیگه اجازه نمیخواد، چون خودش مالکه، تصرفش هم تصرف ولی این چنین تصرفی است، فیقع له تنزیلش لغوه میشه مثل غاصب، ولی نتیجهش بطلان از برای غیره و صحت از برای خودشه، این همون لغویتی که هست درش میاد در اینجا در حقیقت. اگر گفتیم نه اینجا این وقتی گفت لغیر قصد نداره که خودش مالک، چون میدونه خودش مالکه و برای خودش نمیخواد بخره، تنزیل این که او مالکه و من مالک نیستم، این خودش در اینجا معناش اینه که مالک نمیخواد بخره، او مالک نیست و من مالک نیستم، این معناش اینه که برای مالک نمیخواد بخره، حالا که برای مالک نمیخواد بخره، مالک واقعی نمیخواد، برای او میخواد بخره، پس قصد للغیر با قصد مبادله واقعی در اینجا تفاوت پیدا میکنه، لا یقع لا لنفسه ولا لغیره، لغیره لا یقع، چون خب شرط وقوع الغیر نیست، برای خودش هم لا یقع، چون این خودش با قصد لغیر معناش اینه که دیگه برای خودش نمیخواد بخره، این و چون میدونه خودش ما اون مالک است، برای خود نمیخواد بخره. پس بنابراین قصد جدی به این که یقع آل نفسه هم نداره، فتقع المعامله باطلته. اینم وجه در بیع غاصب، در بیع غاصب اینجا خودش مالکه، اجازه دیگه نمیخواد. مفهوم معامله اگر گفتیم، اگر این تنزیل به جدیت قصد مبادلش به هم نزنه، بله مفهوم معامله صادقه، فیقع لنفسه. و اگر این به جدیتش به هم بزنه، فیقع باطل المطلقا، که به هم میزنه. مثلا صاحب مقاویس میگه جدیتش به هم میخوره. وجه قول سوم از اینجا مشخص شد، یعنی قول دیگر که میگه یقع للمالک، کسی ادعا کنه این در حقیقت دو کار میکنه، حالا یا با تنزیل یا اینجوری بگیم این در حقیقت این چنین موارد قصد جدی متحقق میشه. این آقا دلش میخواد مبادله بین این دو مال بشه، ولی میخواد فائدهش برای دیگری باشه. پس در اصل مبادله بین دو مال جدیه، مثل شبیه تعدد مطلوبه. حالا اینی از باب تنزیل یا نه بدون تنزیل، اصلا بحث تنزیل عرفیت هم نداره خیلی، اون بحث تنزیل در غاصبش هم محل کلام اون تنزیل. پس بگیم اینجا واقعش این شکلیه که این آقا میخواد مبادله میخواد انجام بده، چون خودش مالکه ولی یه ماله. اگر نمیخواست مبادله انجام بده که مالک بود، خونی میکرد انجام، کسی که مجبورش نکرده بود. پس این چنین مواردی این واقعا و جدا قصد مبادله رو داره، کسی که برای غیر حاضر بفروشه برای خودش هم حاضر بفروشه، معنی داره بگیم برای خودش دیگه حاضر نیست مبادله کنه. فقط این اضافه بر قصد مبادله بین این مال که خودش مالکشه با اون عوض اضافه بین میخواد ثمنش یا مسمن فائدهش بدلش عوضش در کیسه دیگری بره، یه خدمتی هم به دیگری بشه. این قصد زائدش لغو زائد، اصل مبادله رو قصد کرده، یقینا قصد مبادله بین این دو مال کرده. این اگر مال از خودش بود این دیگه بدتر از این نیست که مال از دیگری باشه، چون این مال اگر از زید بود، از آل ملک زید بود، اونجا شده قصد مبادله حقیقی داشت. اینجا هم همین جوره، کون المال لهو که بدترش نمیکنه از اونجایی که مال غیره، بلکه بهترش میکنه، رضای بیشتری پس داره به اینکه این مبادله انجام بگیره. پس قصد و رضای جدی به مبادله داره، ولی اضافه بر این یک قصد زائدی داره که ابتداعا ثمن یا مسمن عوض بره در کیسه دیگری. این قصدش یک قصد لغوی است، یک قصد زائد لغوی داره، و این به عنوان یک به این بیش از این مقدار نیست که دلش میخواد فایدهش به دیگری برسه. اینجوری تعبیر کرده، فایده این میخواد به دیگری برسه، این شکل تعبیر کرده. پس بر چرا؟ خب نه خودش فایدهش نمیخواد، نه اینکه مبادله با مالش نمیخواد، چون مالش داره میده. دو تا مسئله است، آدم داعیه چیز نداره، یه مسئله فائده نداره مبادله برای خودش، فائده یه مبادله رو نمیخواد، یک چیزه. خود مبادله نمیخواد، چیز دیگه است. اونجا مبادله رو میخواد چون پولشو داده، پول خودشو داده. پس بنابراین اونجا هم قصد جدی در تحقق مبادله رو داره، فقط میگه این مبادله، من این مبادله را یک گاه فائدهش برای خودم میخوام، یه فائدهش برای دیگری میخوام، فائده دیگری هم فائده منه. سیرک این فائده است، این فائده نه فرض کردیم چی؟ فرض کردیم که قوام مبادله به اینه دیگه. چرا داره؟ این قصد داره. چرا قصد نداره؟ این قصد داره در حقیقت. این قصد رو، یعنی این که بین مالش و بین اون مال یک مبادله قرار بگیره، اینو داره. فقط این چون میخواد فائدش به دیگری برسه، میگه این مال رو ابتدا قصد میکنه در کیسه دیگری بره. این قصدش لغوه. این قصدش به نحوی نیست که از رفتن این مال در کیسه خودش منع کنه. یعنی وقتی این حالت هست که از رفتن مال در کیسه خودش به هیچ وجهی این را قبول نداشته باشه، اینجوری است که اینو قبول نداشته باشه به هیچ وجه. این خیال اینجوری میشه واقعش، خیال میکنه این مال همچنان که میتونه اول داخل در کیسه خودش بشه، بعد تملیک بشه به دیگری، که اونجا اگر این کارو میکرد یقینا معامله صحیح بود. اگر میخرید برای خودش باز با یه عقد دیگری هبه میکرد اون نان را یا اون مبیع را یا ثمن را به دیگری، اونجا بدون شک صحیح بود، کسی دیگه اشکال در صحت اون نمی کرد، چون مالک بود، این کارم میتونه بکنه. این همون نتیجه رو میخواد انجام بده در حقیقت، همون نتیجه ای که در مورد دو تا معامله، یکی خرید بعد دو مرتبه فروش، یکی خریدن بعد تملیک یا هبه کردنه، عوض ثمن یا مثمن به دیگری. اگر این چنین میکرد چطور معامله صحیح بود؟ این میخواد ابتداعا با یه عقد به اون هدف برسه. این که میخواد با یه عقد به اون هدف برسه، این واقعا و جدا راضیه به مبادله بین مال خودش، پس قصد مبادله داره. این قصد دیگرش قصد جدیش، مگر یک کسی است که روی نفس عنوان تملک خودش یک حساسیتی داشته باشه، نمیخواد حتی آنن ما مالک بشه، این ملکیت آنن ما رو هم قبول نداره به هیچ وجهی، این رو هم مثلا نذری کرده، چیزی کرده که یک لحظه هم مالک نشه. اگه یه آدم اینجوری پیدا کردیم، اون آدم میگیم بله قصد مبادله نداره، قصد مبادله نداره. اون آدم رو میگیم قصد مبادله نه، اون آدم رو میگیم قصد مبادله نداره. اما این شخصی که شخص متعارفه و میخواد فایده کارش به دیگری برسه، این قطعا اینجوریست که با مبادله بین مالک و ملکیت واقعی یک تضادی نداره، پس این رو هم قصد داره جدا، ولی خیال میکنه که این منافات نداره با اینکه این مال در کیسه دیگری ابتداعا وارد بشه. پس این لغیره لغوه یا محموله، برای اینکه نتیجهش لغیره و مبادلش قصد انشاء بیعش و مبادلش صحیحه، قصد جدیست، پس یقع صحیحا لنفسه، بعد میتونه بره به دیگری بده دیگه، مال را تملیک دیگری کنه، به هبه دیگری و به نحو دیگری، پس یقع البيع صحیحا لنفسه. اینم وجه قول سوم که مرحوم شیخ این قول اختیار کرده و ظاهرا حالا باید رجوع بشه به کلمات بین، هر از کل کلماتش غیر از این دلیلی به دست میاد نه که قصد جدی، یعنی به عبارت اخرى این هر جا که آنچه که قوام قوام معامله است قصد بشه از طرف مالک، آنچه که قوام مبادله است از طرف مالک قصد بشه، ولی اضافه بر او یک کبرای کلی مرحوم میرزا از کلام شیخ میکشه بیرون، هر جا که قوام مبادله، آنچه که قوام مبادله است مقصود جدی مالک باشه، ولی اضافه بر او یک خصوصیات زائدی که این خصوصیات درست نیست لا یقع، اونها هم قصد بشه، یقع و زائد لغوان، این یک کبرای کلی است که هر جا مالک قصد کرد مبادله را، قصد جدی و راضی بود جدا به مبادله، ولی به خیال این که میشه یک کارهای دیگه هم اضافه کرد، یه چیزایی که اونا منافیه با مبادله است، به تصور مثلا عدم منافات اونها هم قصد کرد، مایه اون قصدهای زائدش لغوه. اینجا خیال میکرد میشه با تملیک با این مبادله واحده این ثمن اون طرف بره در ملک دیگری، چون میخواست فایدهش به دیگری برسه، قصد این که فایدهش به دیگری برسه لغوه. لا یقع الغیر،
داره به گردن خودش در حالی که اصلا خودش توان نداره از همان که